أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این امر ترتبی بود که مرحوم کاشف الغطا در اون دو فرع فقهی قصر و تمام و جهر و اخفاد بیان کرده بودند. اشکال پنجم، چهار تا اشکال گذشت که همه اون اشکالات دفع شد. اشکال پنجم را مرحوم آقای خویی که اون اشکالات قبلی را میشون قبول نداشت و ثبوتاً معقول میدونست این امر ترتبی، به عنوان اشکال اثباتی اینجا و فقهی وارد کردن. فرمودن لازمه قبول این وجه که امر ترتبی هم داره مکلف، یه امر واقعی داره به قصر، نماز قصر، اینهای مسافر جاهل به وجوب قصر تعیینن که اسیان میشه و عقاب داره اگر جهلش تقصیری باشه. یه امر ترتبی هم داره به تمام اگر ترک کرد قصر را در حال جهلش و تمام را خون، این هم مأمور بهه. فرمود این ثبوتاً معقوله، اون اشکالات سگانه مرحوم مرزا و اونا قابل دفع و دفع شد، ولی اثباتاً این یه لوازم فقهی داره که تمسک به این که این لوازم رو نمیشه بهش ملتزم شد. لازمش اینه که اگر مکلف هر دو فعل را انجام نداد، هم قصر نماز نخون این مسافر جاهل وجوب است، هم تمام هم نخون، اینجا هم امر واقعی به وجوب قصر تعیناً برش منجز میشه، یعنی فعلی شده ترکش کرده اسیانش کرده، هم امر ترتبی به تمام اگر ترک کند قصر را اونم فعلی شده چون قصر هم نخونده، نه نماز قصر خون، نه نماز تمام خون در این سفرش، این آقای مسافر جاهل و حضور هست. پس برای این مکلف دو تا نماز، دو تا امر فعلی میشه، مثل در باب ترتب وقتی انسان هم ضد اهم را ترک کنه هم ضد مهم را، اونجا چی میگی؟ میگیم دو تا امر فعلی میشه، مخالفت دو امر را کرده چون هر دو فعلی شده، یکیش که مطلق تعیینی، دیگری هم که مشروطه شرطش رو انجام داده اون ترک اهم. اینجا هم همینجور امر به قصد که تعیینی بوده یا امر به جهر در اشیاء تعیینی بوده ترک کرده. پس شرط امر به اخفات برای این جاهل یا امر به تمام برای این جاهل هم فعلی شده، هر دو امر فعلی شده برای این، دو تکلیف این داشته، این مکلف مسافر جاهل با بقیه مسافرها که عالمن یا حاضرین فرق داره، اونا هر کدوم یه امر دارن، یه تکلیف دارن به یه نماز یا قصر یا تمام، این بدبخت دو تا تکلیف داره، هم یه تکلیف به قصر داره هم یه تکلیف به تمام داره، نه چون امر ترتبی هم فعلی شد و عقابش هم دوتاست، اگه جهلش تقصیری باشه هم عقاب میشه بر حاقش، هم واجب واقعی قصره چون تقصیر کرده در مقدمات و ترکش درسته هم جهل بوده ولی جهل با تقصیر نقصو یا عاقب و علیه، هم این دومی که امر ترتبی هم فعلی شده بوده چون اون رو ترک کرده و اینم نخونده بر اینم عقاب میشه. اینجا هم باستی ملتزم به تعدد امر شد، هم ملتزم به تعدد عقاب شد و اینا از نظر فقهی محتمل نیست، زیرا ثابت شده که بر هر مکلفی در هر وقت فریضه‌ای بیش از یک فریضه واجب نیست. گفته شده در روایات متعدد متواتری که فرائض یومیه 5 تاست، اینجا میشه 6 تا، اگر ضرب بزنیم در اون نمازهای قصر تمام میشه 8 تا، 3 تا اضافه میشه دیگه برای و اینکه روایات میگه بیش از 5 فریضه در شبان روز بر مکلف نیست، برای مکلف جاهل به وجوب قصر 8 تا فریضه شد، چون اون 3 تا نمازی که تمام انجام ظهرین و عشاء هر کدوم دو تا امر داره، هم به قصر امر داره چون مسافره، هم به تمام امر داره، هر دو هم فعلی شده درباره او، این نمیشه. دو تا هم عقاب داره، و اینکه معمولا کسی که نماز نخونه برای هر نمازی یه عقاب داره دیگه، در نماز هر وقتی. این نه، دو تا معاقب، دو تا عقاب میشین، دو تا امر مخالفت کرد. و رضا ایشون میفرماد از روایات ما همون جامع را استفاده میکنیم. روایت گفته نمازش صحیحه، نمیشه حمله بر این امر ترتبی کرد که مرحوم کاشف الغطا روایت حمله بر این کرده، گفته میشه اینجوری تفسیر کنیم این روایات را، چون این لازمه اثباتی داره که این فقهی داره، که این لازمه فقهی قابل التزام نیست، از فقهی محتمل نیست، از فقهی. پس این روایت را حمل میکنیم بر همون اینکه امر این مکلف و احدهماست، امر تخییری، یا به عبارت اخرى ذکری. خلاصه جهر و اخفات شرطیتش ذکری است، قصد تمام در مورد قصد هم ذکری است، علمی است. اگر علم نداشته باشه وجوب قصد، یا به عبارت دیگه همیشون داره در فقه، این مانعیت دو رکعتی که اضافه کنه مانعیت ذکری است، برای کسی است که جاهل نباشه، برای عالمه. ما کسی که جاهله و فهم میکنه نه این دو تا میتونه دو رکعت اضافه کنه، اینجا مانعیت نداره اضافه دو رکعت در نماز فرض. یعنی همون روح وجوب تخییری ثابت میشه، احدهما برش واجبه بر مسافر. واقعا کسی اینجا این تیکر دیگه ما اضافه میکنیم، کسی بگه اگه بگیم احدهما، چون اینم تو تقریرات آمده ولی ظاهرا از غفلت مقرره، کسی بگه اگر بگیم احدهما واجبه، وقت دیگه عقاب نمیشه، چون واجب رو انجام داده، جامع واجب بود، اینم جامع رو انجام داده. این آقای مسافر که جاهل به وجوب قصد، اگه تکلیفش به احد و هما باشه، اینجا دیگه امتثال کرده و عقاب نداره. این جوابش اینه که نه، میتونه عقاب داشته باشه و عقاب عصیانی نداره، بله، چون امر واقعی به جامعه، امر به قصد بالخصوص تعیناً نیست، تا اینکه این عصیان کرده باشه. امر رو عصیان نکرده، امر واقعی رو همین جامعه بوده که امتثال کرده، یکی از دو فردش آورده. عقابش اگه جهلش تقصیری بود، از باب ترک تعلم بود، چون خیال میکرده این تمام واجب واقعی تعینیشه، اینکه واجب تخییریشه، و اگه میرفت یاد میگرفت علم پیدا میکرد، واجبش میشد تعیناً همون قصد. ولی علم نرفت تحصیل علم کنه، تقصیر تکلیفش شد جامع و جامع را امتثال کرده، تفریط نکرده، عقاب عصیانی نداره، درسته، ولی عقاب تجری داره، چون اساسا شخصی که علم به احکام نداره باید بره تعلم احکام بکنه، بره یاد بگیره احکام را. چرا دیگه؟ ولذا اگر کسی شک داره این واجبه یا حرامه، احتمال میده واجب باشه، احتمال میده حرامه، نره تحصیل علم بکنه، ولی مثلا ترک کنه، بعد معلوم بشه که این همین کاری که کرده درسته، حرام بوده ولی هم ترک کرده، بازم عقاب میشه، ولی عقاب تجری. چرا؟ چون این بالاخره احتمال میده که این ترکش جایز نباشه، این اگر واجب بود، واجب این احتمال وجوب را که برش منجز بود، این آقا مخالفت کرد، چون منجز قبل از فحصه، احتمال وجوب برش منجزه، و اگر میرفت تحصیل علم میکرد، این دوران بین محظورین ازش میدونید یا واجب بود یا حرام، میرسید به اون حکم واقعی، ولی نرفت تجری کرد، این احتمال منجز رو دنبال نکرد که بره تحصیل علم کنه، گرچه عملش اتفاقا مطابق واقع شد، این ترک کرد واقعا، بعد که رفت بحث کرد این همون حرام بوده که پس ترکش درست بوده، ولی بازم عقاب تجری میشه، چون اون وقت احتمال وجوب هم منجز بوده بیشش، و به این ما احتمال منجز تاثیر اثر نداد، این تجریه. در بحث تجری خواهیم گفت این عقاب عاصی و متجری یکیه، واقعا دو تا نیست، ملاکش یکیه. طبق اون مبنا که مبنای صحیحه در باب عقاب، اگر جهل این آقا قصوری باشه بازم عقاب میشه، ولذا خیال نشه که اگر کسی امر به تخییری قائل شد اینجا که دیگه وجوب قصر تعیینی نداشتیم، این لازمش عدم عقابه. اینجوری هم میشه جمع کرد، این خودش یه وجه جمع بین فتوای مشهور به این که جاهل مقصر معاقبه، و اینکه واجب جامع باشه، قصر واجب نباشه بر این قابل جمعه. عقابش میشه عقاب بر تجری نه بر عصیان. فرقش اینه که اگر قائل شدیم به وجوب قصر تعیینن و یه وجوب دیگری برای به نحوه ترتب عقاب که میشه در جهت تقصیری، عقاب بر عصیانه. یعنی کسی که قائل بر تجری عقاب نیست، بازم اینجا میگه عقاب هست، مثل مرحوم میرزا. اما اگر نه، ما گفتیم عقاب بر تجری، اما عقاب بر عصیانه، جایی که تجری بشه بازم همون عقابه هستش، چون ترک تعلم کرده و ترک تعلم تجریه. شبه قبل الفحص انسان نمیتونه ترک کنه تعلم ره. نسبت واقع اینو تجری انجام میگیره، یعنی مثالی که زدیم امثال و موارد. قهرن اینجا هم عقاب داره ولی نه عقاب عصیان، هم عقاب تجری و هم واجبی که برش هست واقعا همون جامعه احد و هماست. بنابراین ایشون میگه این روایات رو حمله بر از روایات رو حمله بر جامع کرده، یعنی از روایات صحت استفاده میکنه که نه، مأمور به جامع بین قصر و تمام برای جاهل، مأمور به جامع بین جهر و تمام برای جاهل. شرط ذکریه به اصطلاح، اشکال رفع میشه، عملش میشه صحیح، امتثال میشه. که اگر جهلش هم تقصیری بود، اگر قائل شدیم که بر تجری و ترک تعلم در موارد شبهات قبل از فحص عقاب تجری هست که هست، با اون فتوای مشهور هم جمع میشه. در مشهور ها بحث بین این که عقاب چرا میشه اگر تقصیر بود، اگر ترک تعلم کرده بود، بحث تحلیلی نکنه که این عقاب عقاب عصیانی است، عقاب تجری است. این بحث ما داریم، تحلیلات ما گفتن قابل جمعه که هم عقاب بشه هم مأموری که انجام داده صحیحه، فعلی که انجام داده معروبه با جامع قابل جمعه. احتمال چون ترک تعلم کرده، چون علم که نداشته که ام به جامعه، این خیال میکنه خصوص چیزی تعیین این برش معیناً واجبه، و چون اون جا احتمال میده که اگه میرفته فحص میکرده علم پیدا میکرده که مثلا قصد تعیناً برش واجبه، این احتمال را دنبال نکرده نرفته شد تجربی نره. یعنی چی؟ از اول علم داره، از کجا علم داره؟ ترک تعلم کرده، کسی که ابتدا این کلیم داره علم داشته باشه به حکم شرعی، بالاخره همه تارکین تعلم یه وقتی ولو قبل از عمل شک دارن دیگه، تا پیشان برن دنبال تعلم. این شک قبلش که موجب ترک تعلم شده بعد علم برش حاصل شده از هر چی، اون ترک تعلمش تجریس و معاقبه. چون فرض جهل تقصیری اینه که این آقا یه جایی رو ترک کرده تعلم را که رسیده به مثلا علم به عدم وجوب قصر، ولی یه علمی است که علم به عدم وجوب قصر است که مسبوق به تقصیره در مقدماته، که تقصیرش چیه؟ ترک تعلم و امثال ترک تعلم دیگه. شکی غیر منجز دیگه تقصیر نیست اونجا، چون اگر اماره گفتش منجز نیست، اماره دیگه حجته، بعد از که اماره رسید دستش حجته دیگه. اونجا دیگه تقصیر فقط در مورد علم تصویر داره، نه اونجا میشه ترتبی باشه، اونجا هم میشه ترتبی باشه، منافات نداره، میشه ترتبی باشه. گفتیم ترک، اینم که آقای خوبی جواب داده، این برگردی به اشکالات سابق، ترک ترک قصد میتونه تکلیف واقعی حتی در جایی که اماره هست و بر عدم تنجز چیز قصد واقعا مخالف به ترکه، ولی معذوره چون اماره حجته، منجز نیست. موضوعش هم ترکه نه عصیان که مخالفت بشه. عصیان گفتیم شرط نیست، ترک لازمه. عقاب هم نمیشه اونجا چون قصوریه. موارد قیام امارات و اصول اگه اصل اصحاب جاری باشه، اگه جاری نباشه که هیچ حجت نداره، خودش جاری کرده قبل از فحص که جاری نیست، لابد بعد از فحص و جاری میکنه استصحاب رو. اونجا فرض برای اینه که اون استصحاب هم بعد از فحص یا امارات که فحص درش لازم نیست وقتی حاصل شد، یا فحصی هم که لازمه کرده و اماره حجت براش تمام شد، اونجا جعلش قصوریه، عقاب نداره، نه عقاب تجری نه عقاب عصیان. اما جایی که علم به عدم داره میشه تصویر کرد که این علم به عدمش ناشی از چیه؟ از ترک تعلمه. اگه میرفت تعلم میکرد علم به وجوب تمام پیدا نمیکرد، علم به وجوب قصد پیدا میکرد در مسافر، چون ترک تعلم کرده معاقبه علی کل حال. حالا اگر واقعا هم این تکلیف به قصد تعیینی باشه، عقابش میشه عقاب عصیان، چون یک تکلیف هم ترک کرده با ترک تعلم. اگر نه امر به جامع باشه، این عقابش میشه عقاب تجری، پس قول به اینکه واجب تأخیری قابل جمعه با فتوای فقها ها که در مورد جاهل تقصیری عقاب بر واقع هم که اگر میرفت یاد میگرف وجوب قصر را و میدونست وجوب قصر برش بود منافات با اونم نداره، چون اونا اصل عقاب گفتن، نه اینکه این عقاب بر اتیان یا بر تجری. لا اله الا الله، هی برمیگردیم اون بحث سابق جوابت دادم اگر نفهمیدید دیگه بعد از بحث. بنابراین ایشون اشکال اثباتی کرده، این اشکال اثباتی اون تیکه زیرش که قابل حمله بر جامعه هست یا نیست، این رو خب دیدیم که قابل حمله هست، این خودش یه وجهه که ایشون اینه اختیار کرده، از روایات اینه استفاده کرده که ظاهر روایات این است که میخواد بگه امر به جامعه به نحو تأخیر، که گفتیم این یه استدلال فقهی است دیگه، مربوط به اینکه از لسان روایات ما چی میفهمیم که واقعا جمع بین این روایاتی که آمده گفته این نماز تمامش صحیحه اگر جهلن باشه و لم تفسر له الآیه یا جاهل به وجوب جهر باشه اخفات بخونه نمازش صحیحه، آیا چون ما باشیم و ادله اولیه میگه بر هر مسافری قصر واجبه چه جاهل باشه چه عالم، این روایت آمده گفته کسی که عالمه به حکم وجوب قصر نبود تمام خود نمازش صحیحه، خب این دوتا با هم تنافی دارن و اعاده نداره، اگه این نبود میگفتیم واجب اعاده بی خود این تمام رو خونده، اون تکلیف واقعیش اطلاق روایات وجوب قصر تعیناً بر هر مسافری این رو میگیره نخونده باز اعاده کنه، این اطلاق باز ازش دست بگیریم چون این روایت تصریح کرده که اعاده نداره، حتی اگر بعد مطلع شد که قصر واجب بوده دیگه اعاده نداره در وقت قضا هم نداره، چگونه این دوتا رو جمع کنیم بگیم اون اطلاق بر جای خودش هست یه امر دیگری ترتبی است، این یک جمع که مرحوم چیز کرده، یه جمع هم اینه که نه بگیم این روایت تعیینی را قید میزنه، یعنی جمع عرفی بین این دو دلیل اول و دلیل روایاتی که آمده در این مسئله جمع به نحو تخییره که واجب بر کسی که جاهل احد هماست، یا یه جمع دیگری که بعد اشاره کنیم در زیر این بحث، این دیگه بحث فقهی است که جمع بین این دو روایت چگونه میشه، این را ما اینجا دیگه وارد نمیشیم فعلا، بخش اول اشکال ایشون که اگر بخوایم امر ترتبی را قائل بشیم لازمه فقهی داره که اون لازمه محتمل نیست، اشکال پنجمشون این تیکه است در حقیقت، لازمه ای داره که این لازمه محتمل نیست، اون تعدد امر در یک وقت و اینکه مجموع فرائض روز میشه شبانه روز میشه 8 فریضه برای این مکلف جاهل و این خلاف صریح روایت است که در هر وقت یه فریضه بیشتر واجب نیست، هم قصر هم تمام نمیشه، هم جهر هم اثبات و تعدد عقاب هم لازم میاد، این اشکال که اشکال اصلی پنجمه ایشونه که میخواد این ترتبی امر ترتبی رو از این راه باطل کنه و نفی کنه، از راه این اشکال اثباتی، این اشکال وارد نیست، استظهار اگر از او بحث دیگری چون استظهار احتمالات دیگری هم محتمله بعد خواهیم گفت که عرف اینجوری جمع میکنه بر امر حمله بر امر تأخیری میکنه، این بحث اثباتی است، این نکته استظهاری است، ولی اگر صدر کلام ایشون که میگه نمیشه ما امر ترتبی رو قائل بشیم چون لازمه ای داره که لازمش غیر محتمل فقهی هست، تعدد فریضه است در یک وقت، دو فریضه بر این واجبه، هم قصد هم تمام وجوب واقعی، هر دو امر واقعی داره، لازم میگیم هر دو از باب علم اجمالی و اینا انجام میده و اشکال نداره و احتیاطه، اما که واقعا دو تا تکلیف داشته باشه در یک وقت خلاف روایاته، تعدد عقاب داشته باشه اینم خلاف روایاته، این اشکال وارد نیست، اشکال پنجمشون اینه، این وارد نیست چون اولا از اون روایات نسبت به تعدد تکلیف، تعدد تکلیفی که در روایات آمده که عدم تعدد تکلیف در روایات اینجا هم هست، مقصود عدم تعدد تکلیف عرضی است، هم عرضه نه تکلیف طولی، اینجا این امر دوم امر ترتبی است که اگر امر اول را انجام ندادی این امر دوم میاد، این نه تعدد تکلیف طولی در باب فرائض اجماع بر علیهش نیست، بلکه خیلی جاها واقعه که اگر انسان در اول وقت مثلا قادر بر طهارت مائی بود عمدن نخوند، میدونستم یه خود دیگه واجد ما نخواهد بود. اینجا اگر ترک کرد در اول وقت، در اثناء وقت این تکلیف ساقط شد، دیگه نمیتونه نماز با طهور مائی انجام بده. ولی یه تکلیف دیگه بعد بر عادش میاد به تکلیف وجوب نماز با طهارت ترابی و تیمم که اینو نداشت اول، حالا میاد. اگر انجام میداد این دومی نمی آمد، اگر انجام نداد که نداده، یه تکلیف دیگه هم در حق برای نماز ظهرش آمد که باید حالا یه نماز دیگه بخونی، یه نماز ظهری بخونی با تیمم نه با وضو. و اینجا تعدد تکلیف شد دیگه، چون هر دو فعل هر دو تکلیف تعیینی هست، هیچ کدومش تأخیری نیست. اینجا تعدد تکلیف اینجا هم همینجور در طول، اینجا هم اگر این آقا قصر رو انجام میداد دیگه وجوب تمام برش نبود. پس وجوب تمام ترتبی است، در طوله، مثل که اونجا وجوب نماز با تیمم، تیمم در طول عدم انجام وضو است. وقتی که واجد ما بود اون ترک کرد، اگر ترک نمی کرد دیگه این امر به تیمم نمی آمد، وقتی ترک کرد امر به تیمم هم آمد، شد دو تا تکلیف. دو تا تکلیف طولی اشکالی نداره. و اما اینکه چرا عقاب متعدده، عقاب متعدده، اینم باز خلافه. نکته دومیشون اینم جوابشونه که عقاب اینجا واحده، چون عقاب میزانش تعدد تکلیف نیست. این دو تا تکلیف ممکنه متعدد باشن، ولی یکی بخواد بخش باقی مونده از ملاک اون تکلیف اول رو که با تیمم میتونه مکلف تحصیل کنه، اینو میگه میتونه تحصیل کنه دیگه. حالا وضو رو نتونسته بگیری، تیمم رو که میتونه بگیری، نماز رو بخون با این ملاک. اینجا والا همین نقد باز وارده، اینجا این آقا نه وقت چیز وضو گرفت، نه بعد که فاقد آب شد مکلف به تیمم شد، تیمم هم نگرفت و نماز رو نخون. اینجا میگم دو تا عقاب داره، همون یه عقابه، چون ملاکی که تفویض شده یکیه، فقط این آقا این ملاک رو در یه بخشش اول تفویض کرد، بخش دیگه‌اش هم میتونست تفویض کنه، تکلیف تعیینی دوم آمد به تیمم اونم انجام نداد. اینه که هر دو رو ترک کرد، مثل کسی که از اول تا آخر واجد ماه همون نمازش هم ترک کرده باشه. این دو تا یه اندازه ملاک رو تفویض کردن بر مولا، پس عقابشون هم یه اندازه است. این دو تا نیست، تجری هم نیست دیگه، چون اینا این امر بدلی است دیگه، بدل اونه در حقیقت، چون اینا اوامر بدلیه و عوض اونه این امر ترتبی بدله، میخواد اون ملاکی که باقی مونده و میتونه تأمین کنه اون رو بر این بذاره. برای این جاهل هم همینجور مثلا. بنابراین تعدد عقاب هم اینجا در حقیقت اشکال فقهی واردی نیست، که اینجا تعدد عقاب نداره، اون یه عقابه که بر اون واجب واقعی که میتونست ملاک واقعی رو تحصیل کنه نکرد، بلکه اگر اون تحصیل میکرد همون یک تکلیف بود، تکلیف دیگه هم فعلی نمیشد، چیزی هم تفویض نمیشد بر مولا، همون رو تفویض کرده. و بیش از اون یه اندازه، بیش از اون اندازه‌ای که عالم به وجوب قصر نماز نخونه، همون مقداری که او تفویض کرده، این با ترک این دوتا امر تعیینی و امر ترتبی هم همون مقدار ملاک تفویض کرده، نه بیشتر. پس عقابش همون یه عقاب، بنابراین تعدد خطابه، بنابراین این اشکال هم. پس اشکال اثباتی واقع وارد نیست اینجا. و ولی خب این بحث میمونه، حالا نتیجه بگیریم. پس امر ترتبی معقوله، امر به جامع، امر به ترتبی که مرحوم کاظم القضا گفت، هیچ یک از این اشکالات پنجگانه اثباتی فقهی یا ثبوتی بر او وارد نیست، معقوله. ولی متعین نیست، اینم بحثیه در فقهی. وجوه دیگر هم متعینه، یکیش همین امر به جامع است که مرحوم آقای خویی گفته که تکلیف واقعی این آقا بشه امر به جامع، جامع بین نماز قصر یا نماز تمام در حال جهل، جهل حکمی. این امر به جامعه هم معقوله، لازمش هم خیال نشه که بعضی ها خیال کردن، بعضی مقررین که لازمش عدم امکان عقاب دیگه، نه، باز اون امکان عقاب برای جاهل مقصر هست، جاهل قاصر علی کل حال عقاب نداره، چه امر تعیینی به قصد داشته باشه نداشته باشه. جاهل مقصر هم اینجا علی کل حال عقاب داره، یا عقاب بر عصیان یا عقاب بر تجری. اگه گفتیم امر ترتبیه یه امر تعیینی به قصر داریم، عقاب بر عصیان میشه در جهت تقصیری. اگر گفتیم نه امر به جامع، عقاب بر عصیان نیست، عصیانی نکرده، ولی عقاب بر تجری هست، چون ترک چیز کرده، مثلا مثالی که زدی. بیشتر از اینم فقها نگفتن که جاهلی که مقصره عقاب هم داره ولی نمازش هم صحیحه، قول امر به جامع داره. پس نتیجه گیری این میشه که هم امر ترتیبی معقوله، یک، هم امر به جامع معقوله و قابل جمع با فتوای به اینکه مقصرین، جاهلین مقصر از که تک تعلم کردن عقاب دارن، اون قابل جمع با اون فتوا، تنافی نداره. دو نحو دیگر هم معقوله اینجا تعلق امر، یکی امر به تعیید، دو امر غیر ترتبی مطلق، مثل همون امر ترتبی است، همون چیزی که گفتیم قائلین به امتناع ترتب، ترتب رو محال میدونن ولی نتیجه ترتب رو از راه دو امر مطلق غیر ترتبی مستقل از هم قابل تصویر دارد. قبلا گفتیم در بحث ترتب، یکی امر به احد و ضدین تعیینن که اهم، مثلا یکی هم امر به جامع بین احد و ضدین که این جامع کمتر از اون خصوصیتی است که در اون اهم است، اون اهم هم درش جامع هست هم درش خصوصیتش هست، دو تا واجبه، یکی جامع یکی اون خصوصیتی که در اون، اینجا هم همینجور شارع یه امر تعیینی بکنه به خصوص نماز قصر، یه امر مطلق دیگه نکرد تو به جامع بین قصر و تمام از جاهل به وجود قصر، نه تمام از عالم، تمام مقید به جهل در همه اینا. فرقش با ترتب که دیگه ترتب اینجا نداریم تو اون بحث محرفا بیاد، دو تا امر مطلق داره. اگر مکلف قصر رو خوندی مکلف جاهل، اتفاقا هر دو رو امتثال کرده. اگه قصر رو نخون چون معتقد به عدم وجوب قصر، تمام رو خون جامعه رو امتثال کرده و او رو مخالفت کرده، مخالفتش از برای او اون امر تعیینی به قصر، اگر به جهت جهلش، اگر ان قصور باشه یا ان اقامت قیام حجتی باشه معذوره، اگر نه تقصیری باشه جهلش عقاب هم داره همونجور که گفتید. این مثل هم امر ترتبی است، همون اشکالاتی که بر امر ترتبی، همون اشکال چهارم که بر امر ترتبی، اشکال سوم ببخشید من اون میزه، اشکال اول و دوم دیگه اینجا وارد نیست چون ترتب نیست مطلق، اون زده این و حرفا اینجا نیست، ولی اشکال سوم و مرحوم میرزا اینجا میاد با پاسخاش، چون این امر به جامع، این به جامع بین قصر و نماز تمام مقید به حال جهل، جهل به وجوب قصد، یا کسی که وجوب قصد برش منجز نیست، مکلف هیچ وقت خودش رو، این مکلف جاهل هیچ وقت خودش رو مصداقی قرار نمیده، اما اشکالی که اونجا هست اینجا هم میاد با پاسخی که اونجا دادیم. این هم یه وجهه که این در حقیقت مثل امر ترتبی، این همون بدیل و ترتبه، یا از اون ترتب ممکنه که ترتب نیست، قبلا گفتیم که قائلین به امتناع ترتب از این راه میتونن به اون نتیجه ترتب برسن و ترتب هم درش نیست، محصول امر ترتبی هم نداره. این هم یک جواب. جواب چهارم که این جواب رو هم برخی این رو استظهار کردن از جمع بین روا در اون مسئله فقهی اثباتن و استظهارن، که گفتن ما از این ادله، از این روایات و امثال این روایات که در موارد مرکبات و صلات اینا آمده، همون ذکریت را استفاده میکنیم. یعنی چه؟ یعنی استفاده میکنیم که امر به قصر مقید است به کسی که عالم به وجوب قصر باشه. وجوب قصر موضوعش مطلق مسافر نیست، المسافر العالم به حکم وجوب قصر، یعنی قصر و همچنین جهر و اخفاست، کسی که بدون جهر برش واجبه جهر برش واجب بشه، اگه ندونه جاهل باشه دیگه واجب نیست. علم به وجوب قصر یا وجوب جهر اخصر در وجوبش، وقت اشکال میشه که اخر علم به حکم در موضوع اون حکم میگن محاله. این پاسخ میدن، میگن ما در بحث قطع انشاءالله خواهیم گفت علم به مجعول اخذش در وجود اون مجعول برای محاله، ولی علم به جعل در فعلیت مجعول محال نیست، چون جعل غیر از مجعوله، تفصیلش هم در اونجا گفته میشه. اینا اونجا اثبات میکنیم که اشکال نداره، مثل علم به ابرازه. اینجا میگن اگه علم به ابراز جعل اخ بشه در موضوع مجهول، میگن اشکال نداره، تفسیرش در بحث خط خواهد آمد. من اینجا هم ظاهر روایت اینه که لم تقرأ علیه الآیه یا لم تفسر علیه الآیه، یعنی ناظر به جعله نه به مجهول. پس علم به جعل اخ شده در موضوع وجوب مجهول که وجوب قصر باشه، فعلیت وجوب قصر باشه، اشکالی هم اشکال دوره اینا اونجا پاسخش خواهد آمد. و در حقیقت آنچه که خارج شده از دلیل اطلاق ادله اولیه وجوب تمام، مطلق مسافر نیست، المسافر العالم به وجوب به جعل وجوب قصر، اما مسافری که عالم نیست این باقی است بر تکلیف اولی که چیه؟ تمام. یعنی ما یه دلیل عام اولی داریم، یجب علی کل مکلف چهار رکعت در ظهرین و عشاء، این یک دلیل اولی است که اگر ادله لا جناح علیکم در آیه شریف ان تقصروا یا روایات نبود، میگفتیم حتی در مسافر واجب چیه؟ چهار رکعت اضاف النبی رکعته در نماز چهار رکعت بر همه مکلف، چه مسافر چه حاضر. روایات مسافر یا آیه مسافر آمد خارج کرد مسافر رو از این اطلاق، خب اینا قصر واجبشون اینا در این سه تا نماز قصره، ولی دلیل آمد گفت که مطلق مسافر نیست، یعنی این دلیل مخصص یه مخصصی بهش آمد، گفت که مطلق که این روایات مطلق مسافر نیست، مسافری که لم تقرأ علیه الآیه این تکلیفش قصر نیست تمامه. یعنی چی؟ یعنی اون چی که خارج میشه از او به این روایات قصر که نماز وجوب قصر، مسافری است که یعلم قرأت علیه الآیه و فسرت، یعنی عالم به جهل باشه. بنابراین میشه موضوع مخصصی که در نتیجه با جمع این روایات و اون با روایات قصر و روایات اینجا مقداری که خارج میشه از نظر اثباتی از ادله وجوب تمام بر هر مکلفی، مکلف مسافر عالم به وجوب قصر، یعنی به جهل وجوب قصر نه مجهول، عالم به جهل، جهل اخفاظش هم همینجوره، عالم به جهل وجوب قصر میشه مکلف به وجوب قصر، مسافر عالم نه مطلق مسافر. این که شد اینجوری جمع میکنیم. این هم یه وجهه که اگر این آقا که حالا عالم نشد جاهل شد ترک تعلم هم کرده باشه باز عقاب تجردی داره، او دیگه ربطی به اینجا نمی کنه، نداره همون تجردی عقابش داره، ولی عقاب اسیان دیگه نیست چون واقعا مکلف به قصر نیست. این هم یک وجهه که بعضی اینجوری جمع کردن گفتن ما از این روایات استفاده میکنیم که اون تکلیفی که قرار داده شده بر مسافر به عنوان وجوب قصر اون مقید به این که این مسافر عالم باشه به جعل وجوب، پس جاهل به جعل وجوب این حکم رو نداره. این هم یه نوع وجه، یه وجه جمعه که این وجه جمع با وجه جمع بقیه یک فرقی داره، فرقش اینه که اینجا اگر مکلف نمازش قصر خوند، این مکلف جاهل حالا به هر جهتی نماز قصر خوند تمام نخوند، با اینکه جاهله به وجوب قصر میدون خیال میکنه وجوبش تمامه، واقعا هم چون جاهله وجوبش تمامه نه قصر، اگر حالا به هر جهتی قصر رو انجام داد بعد ملتفت شد که این بر دیگران واجبه که تو که عالم باشه به وجوب قصر، برش قصر آیه رو برش خوندن عالم شد به وجوب قصر، این نمازی که خونده دیگه صحیح نیست. چرا؟ چون این تکلیف به قصر نداشته، تکلیف به تمام داشته، به خلاف قول به ترتب اون سه وجه اول سه وجه قبلی اگر گفتیم امر به قصر هم داشته امتثال شده قصر، اگه گفتیم امر به جامعه به لحظه تأخیر احد الشقین رو انجام داده، اینجا بعد که مطلع میشه نماز قصری که خونده اگه خونده باشه و قصد قربتش هم آمده باشه به هر جهتی ولو غفلتن یا به هر نکته دیگری، این نمازش دیگه لایق و صحیح هم باز اعاده کنه، باز یه قصر دیگه هم بخونه، باز یه قصر دیگه بخونه، به خلاف اون اقوال اون توجیهات گذشته، سه تا توجیه گذشته، اگر این مکلف نماز قصرش خوند، این مکلف مسافری که جاهل به وجوب قصره خیال میکنه تمام برش واجبه، آره به هر شکلی ازش قصر نماز قصر خوند و قصد قربتش آمد غفلتا سلام داد مثلا سر دو رکعتی رکعت سوم و چهارم نخون. طبق بعد متفق شد، آیه رو بعدش خوندن، تفسیرم کردن. طبق وجوه سابق نمازش صحیحه، چون امر به این قصر داشته، قصد قربتش هم که آمده، بیشتر از اینم که لازم نیست در امتثال عبادات. این میشه مصداق اون مأموریت واقعیش که یا مأموریت واقع تعیینیه طبق وجه ترتب، یا اون چیزی که کت ترتب امر به جامعه و امر تعیینی به فرد. طبق امر تخییری هم باز این عدل تخییری رو آورده، واجب احد هما بوده این رو آورده، امتثال شده، دیگه اعاده لازم نیست. طبق وجه چهارم اعاده لازمه، چون تکلیف به قصر نداشته، نه تخییرن نه تعیینن، تکلیفش معینن به تمام بوده در زمانی که جاهل بوده، پس آنچه که مکلفون به بوده انجام نداده، آنچه که انجام داده مأمور به نبوده، نه به امر تخییری نه به امر تعیینی. بعد از که نمازش تمام شده، نماز قصر خونده و تمام کرده و ملتفت شده که قصر خونده تمام نخونده، آیه رو برش خوندن و تفسیر کردن، حالا باز اعاده کنه قصر رو، چون اون مأمور به نبوده، احتمال میدیم که واجد ملاک هم نباشه، امر حالا میاد امر قصر باشه، چون حالا عالم شد باسته اعاده کنه. یه فرقای اینجوری هم بین این وجوه هست. پس بنابراین از نظر فقهی همه این چهار وجه محتمله فی نفسه، امر ترتبی، امر به احد هما تخیرن با اخذ قید این که تمام در حال جهر باسی انجام بگیره، نه در حال علم به تفسیر آیه، امر به قصد تعینن و امر به جامعه مذکور تخیرن، دو تا امر که این مثل امر ترتبی است، و اینکه نه این آقا یه امر بیشتر نداره، در حال جهلش یک امر داره به تمام و امر به جهل به قصد نداره. امر به قصد مال مسافری است که عالمه به جهل وجوب قصد باشه، که این نیست، یه امر به تمام داره، این اگه اون انجام داد هیچی، امتثال کرده دیگه، امر به قصد نمیاد، حتی اگه بعد عالم شد امتثال کرده امرش رو، اگر نه غفلتاً تونست نماز قصر رو انجام داد و قصراً خوند و قصد قربتش هم آمد، بعد ملتفت شد و عالم شد به وجوب، این نمازش باطله، چون مأمور به نبوده این نماز قصری که انجام داده، فقط نماز تمام اون وقت برش واجب بوده، حالا عالم شد نماز تمام رو که انجام نداده، ولی حالا عالم شد نماز قصر باز انجام بده، اون قصری که انجام گرفته مثلاً این مأمور به نمیتونه قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آله.